السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. تسلیت عرض میکنیم شام شهادت ام الائمه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، همچنین سلام و درود ما به همه شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای خدمت، شهدای امنیت، شهدای مقاومت و 300 شهید عزیزی که امروز تشییع شدند در کشور و عطر و نورشون منتشر شد. درود خدا بر همشون که تأسی کردند به سید الشهدا و ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها، هدی به پیشگاه با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها و همه شهدا. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مرحوم فیض کاشانی که به هر حال از علمای بزرگوار ما هستند، ایشون در تفسیر صافی روایتی رو نقل کردن از وجود مقدس پیغمبر اکرم که این روایت خیلی قابل توجه هست. طبق این روایت پیغمبر فرمودن من یک آیه در قرآن میدونم که اگر مردم به همین یه دونه آیه عمل بکنن بسشونه. انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ به الناس لکفتهم. از بین حدود بیش از 6000 آیه قرآن پیغمبر اکرم دست رو یک آیه گذاشتن، فرمودن اگر مردم به همین یه دونه آیه عمل بکنن بسشون. بعد حضرت این آیه رو خوندن، در سوره طلاق هست، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ترجمه اجمالی آیه این میشه که خداوند متعال میفرماید که اگر کسی با من معامله بکنه، خط قرمزای منو زیر پا نگذاره، تقوا داشته باشه، من راه رو براش باز میکنم تو گرفتاری ها، راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه روزیش رو میفرستم، اون چیزی که مورد نیازش هست او رو میفرستم. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی توکل و تکیهش بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پروردگار عالم به هر چی بخواد برسه میرسه، خدا سوار کاره. ان الله بالغ امره، زمین نخورده، کار از دستش در نرفته، منتها یه مقدراتی تو این عالم گذاشته، یه فراز و فرودهایی تو این عالم گذاشته تا بندگی انسانها محک بخوره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار. ببینید ما چون تو عالم دنیا زندگی میکنیم، تو همین عالم ماده، یواش یواش عادت میکنیم به اسباب و علل مادی و قوانین عالم ماده، یواش یواش به همین چیزهایی که تو ظاهر داریم میبینیم به همین عادت میکنیم. آتش میسوزونه، آب رفعتش میکنه، قضا سیر میکنه، کارد میبره، پول کار را میندازه، دوا و دکتر شفا میده، کتاب و درس و معلم و مدرسه باعث سواد و علم میشه. همینا چیزایی هستش که به ظاهر اسباب علل عادی و مادی، یواش یواش با همینا عادت میکنیم و غافل میشیم از عالم غیب، از عالم ملکوت که یک عالمی است محیط بر عالم ماده، یک عالمی است که قوی تر از عالم ماده و ملک، تدبیر عالم ملک در همون عالم ملکوته. احکام عالم ملکوت و غیب حاکم بر عالم ملکه. شبیه بدن ما که ظاهر ما همین بدنمونه، اما یه روح اون جنبه ملکوتی و غیبی ما، اون روح ماست که تدبیر داره میکنه این بدن رو، حاکم بر این بدنه. کل عالم ملکوت حاکم بر عالم ماده، عالم ملک، و قوانین عالم ملکوت در تعارض در با عالم ماده اگه قرار بگیره، قوانین عالم ماده رو کنار میزنه. اون وقتی که آتش نمیسوزونه، همونجور که حضرت ابراهیم رو نسوزون، اون وقتی که کارد نمیبره، همونجور که گلوی حضرت اسماعیل رو نبری، اون وقتی که آب که مایع روان و سیال هست وای میسته، همونجور که وقتی حضرت موسی چوبشو به دریا زد، مثل کوچه‌ای که دو تا دیوار دو طرفش هست آب ایستاد. آب روانه، مایعه، ولی قوانین عالم ملکوت و غیب وقتی تعارض پیدا بکنه با قوانین عالم ماده، او مقدمه و قوانین و مقررات عالم ماده رو کنار میزنه. آب میایسته و مثل یک کوچه حضرت موسی و قومش رد میشن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، اسمش رو خوب همتون شنیدید، این عارف کم نظیره شیعه، مرحوم شهید مطهری تو بعضی از کتاب‌هاشون تعبیرشون این هست که خدا خواست یکی از خارق العاده ها رو، از انسان‌های خارق العاده رو به مردم نشون بده، ایشون رو به منصه ظهور گذاشت، ایشون رو اظهار کرد. واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود. یه موقع یه کسی از آشنایان ایشون به ایشون گفتش که حاج آقا، با این پیشرفت‌هایی که الان تو دنیا شده و پیشرفت‌های علمی و مثلا تکنولوژی که اسلحه‌های این چنینی الان به وجود اومده، هواپیماهای جنگنده، مثلا فرض کنید سلاح‌های اتمی، چی امام زمان علیه السلام چطور با یه اسب و شمشیر می‌خواد در مقابل اونا بیسته؟ با یه اسب و شمشیر چجوری امام زمان در مقابل اونا می‌خواد بیسته؟ مرحوم آیت الله حسن علی یه میخ کنارش بود، این میخو کوبید به زمین، گفت برو بیرون ببین چه خبر. این رفت بیرون، به موازات این میخ تو خیابونی که نزدیک منزل ایشون بود، خیابون خواجه ربیع، دید هر چی ماشین میاد به اینجا که میرسه از کار میافت. درشکه هایی که میومدن میخواستن رد بشن، به اینجا که میرسیدن از کار میافتاد. اسبی اگر میخواست بیاد رد بشه، به اینجا که میرسید انگار یه دیوار نامرئی جلوش، جلو نمیرفت. آدمایی که می‌خواستن بیان رد بشن تا همینجا، جلوتر نمی‌رفتن. برگشت اومد گفت حاج آقا قوقاس بیرون. ایشون این میخو کشید، گفت حالا برو ببین. رفت دید ماشینا راه افتادن، درشکه‌ها راه افتادن، اسبا راه افتادن، آدما راه افتادن. اومد تو گفت آقا چه خبره؟ ایشون گفت من که نوکر دست چندم امام زمانم، نوکر نوکر نوکرای امام زمانم، یه قدرتی خداوند متعال به من داده، یه تصرفی تو ملکوت و غیب و عالم میکنم، این شکلی میشه. وقت تو از امام زمان راجع به ایشون تردید داری که ملک و ملکوت عالم به اذن الله در اختیار ایشونه، که ملک و ملکوت عالم به اذن الله در اختیار ایشون، تردید داری. عالم ملکوت عالمیست حاکم بر عالم ماده، عالمیست حاکم بر عالم ملک. حسابهای اونجا هم با حسابهای این طرف فرق میکنه، محاسباتشون با هم تفاوت داره. مثلا شما ببینید، ما تو این عالم دنیا وقتی تنگ دست هستیم، فقیر هستیم، معمولا پولمون دیگه کمتر خرج میکنیم، یعنی مراقب هستیم خرجمونو. به قول سعدی، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، معمولا اینجوریه دیگه. ولی تو قوانین ملکوت این هستش که همون موقعی که تنگ دستی، همون موقع صدقه بده، همون موقع قرض بده، به اینو قرض بده، نترس. تو قوانین عالم دنیا اون موقع آدم پولشو نگه می‌داره، به کسی نمیده. اما امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید اذا املقتم، وقتی تنگ دست شدید، فتاجر الله بالصدقه، با خدا معامله کنید با صدقه دادن. یا تو خود قرآن هست، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، خدا چند برابر بهت برمیگردونه. قوانین اون طرف با این طرف محاسباتش فرق میکنه. ما تو محاسبات عالم دنیا اگر مثلا کسی بچه زیاد داشته باشه، میگه خرجم زیاد شد دیگه، واسه همینم هم بعضیا متاسفانه این شکلی هستش دیگه، به هر حال میترسن از بچه دار شدن. اما تو محاسبات عالم ملکوت تو وقتی بچت زیاد بشه برکت خونت زیاد میشه و بلاها از خونت دفع میشه. بیتون لا سبیان فیه لا برکت فیه. تو محاسبات عالم ملک و عالم دنیا تو هرچی بیشتر بدوی دنبال دنیا، دو شیفت و سه شیفت کار بکنی، خب طبیعیه که پولت بیشتر میشه. از عبادات بزن، از خلوتت با خدا بزن، از سجده طولانی به درگاه خدا بزن، از معنویت بزن، بدو دنبال دنیا، پولت بیشتر میشه. اما تو محاسبات ملکوتی اگر شما تلاشتو بکنی اما وقت برای خلوتات بگذار، وقت برای معنویتت بگذار، وقت برای نماز اول وقتت بگذار، وقت برای مناجات با خدا بگذار. هم فی صلاتهم و الله فی حوائجهم. تو اون کار هستی، خدا حاجت تو رو برطرف میکنه، خدا کار تو را میندازه. پروردگار عالم برای اینکه ما چشممون باز بشه به عالم ملکوت، برای اینکه غفلتمون برطرف بشه، بفهمیم پشت این پرده خبرایی هم هست، یه کاری کرده خداوند متعال. یه زمینه‌هایی تو زندگی ما فراهم میکنه که گاهی موقع‌ها اسباب مادی و عادی از کار میفتن. به بنبست میرسی شما، شاید تو کل عمرت یکی دو بارم پیشتر پیش نیاد، اسباب مجاز و حلال از کار میفتن. مثلا یه کسی خودش یا یکی از عزیزانش مریضی سنگینی داره، داره درد میکشه و احتیاج به عمل جراحی داره، پول نداره، راه‌های حلال همه به روش بسته است، اسباب نه پسندازی داره نه حقوق و درآمدش کفایت اون عمل جراحی رو میکنه، نه کسی بهش قرض میده، راه‌های حلال همه بسته است، نیازش هم شدیده، بچهش رو دستشه، داره بالبال میزنه، راه‌های حرام بازه. تو ادارت میتونی رشوه بگیری، میتونی خدای نکرده یه جای آدم نزول بکنه، وام ربوی بگیره، میتونه یه جایی دست درازی بکنه و اختلاس بکنه، میتونه بار خودش رو با کارهای خلاف ببنده. اما خدا میگه حق نداری به سمت خلاف بری. خدای حق ندارم، بچه‌م رو دستمه، چیکار بکنم؟ چیکار بکنمش عرض خواهم کرد. این فقط یه مثال بود. یه مثال دیگه عرض بکنم، همیشه نیازها مالی نیست. یه جوان که تو اوج جوانی احتیاج داره به ازدواج، اما به هر دلیلی ازدواج راه حلال الان بروش بسته است، فراهم نیست، راه‌های حرام بازه، میتونه از راه فحشا و از راه‌های به هر حال خلاف خودشو تأمین بکنه، اما پروردگار عالم میگه حق نداری به سمت حرام بری. خب خدای حق ندارم برم، حلالم که بسته است، چی کار بکنم؟ نیازم که دارم، چی کار بکنمشو عرض میکنم. فقط خواستم مثال بزنم که گاهی موقع ها بنبست میشه، راههای مجاز بسته در این حال که راههای حرام باز و نیاز شدید. تمام کمین شیطان برای همچین وقتاییه، چون شیطان میدونه کم کسانی هستن که تو این بنبست ها حاضر باشن با خدا معامله بکنن. معمولا تو این بنبست ها یا میره به سمت خلاف، یا احیانا اگر ببینی که بنبسته خدای نکرده یا خودکشی میکنه یا دچار افسردگی میشه. اما همینجا هستش که پیغمبر فرمود من یه آیه تو قرآن میدونم، اگه مردم به همین یه آیه عمل بکنن بسشون. همون حدیثی که اول صحبت عرض کردم، پیغمبر فرمود یه آیه تو قرآن هست، مردم به همین یه دونه آیه عمل بکنن بسشون. حالا من با اجازتون این آیه‌ای که پیغمبر دست گذاشت رو همین آیه یه بار دیگه میخونم، با هم دیگه مرور بکنیم، ببینید آیه براتون یه جور دیگه معنا نمیشه. پروردگار عالم میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی با من خدا معامله بکنه، خط قرمزای منو زیر پا نگذاره، تقوا داشته باشه، من راه رو براش باز میکنم. متوجه شدید آیه مال کجاست؟ آیه مال گرفتاریاست، آیه مال بنبست‌هاست، چون خدا میگه من راه رو باز میکنم. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که تو محاسباتش نمیگنجه براش کمک میفرستم. شما محاسباتون فقط مال عالم دنیاست، یه محاسبات دیگری تو این عالم هست که شما اونو ندارید. و یرزقه من حیث لا یحتسب، فقط لازم هست تو بنبست و گرفتاری تو نبری، تو بنبست ها و بحران ها نترسی، با خدا معامله کنی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی توکلش بر خدا باشه دیگه خدا بسشه، چیزی کم نداره. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا توکل یعنی چی؟ حضرت فرمود الله تخاف مع الله شیئا، این که نترسی. بنبست مال توئه، فکر نکن بنبست مال خداست. گرفتاری مال توئه، برای خدا که نیست، خدا بازش میکنه. نترس، حتی اگر به مو بند بشه نترس، خدا وعده داده برات بازش میکنه. الله تخاف مع الله شیئا. یه ضرب المثل عوامانه هست که همه تون شنیدید، عوامانه است، یه تمثیله اما حکیمانه است. میگن یه مورچه افتاده بود تو آب، آب داشت میبردتش، هی فریاد زد عالمو داره آب میبره، عالمو داره آب میبره. یه مورچه دیگه تو خشکی بود، گفت عالمو آب نمیبره، تو رو داره آب میبره. ماها گاهی موقع خودمون تو بنبستیم، خیال میکنیم همه عالم، نعوذ بالله، حتی خدا تو بنبست. عزیز من تو بنبستی، خدا بازش میکنه. شما تو قرآن همتون این داستان زیبای قرآنی رو خوندید، در سوره یوسف وقتی که زلیخا حضرت یوسف رو تو اتاقهای تو در توی کاخ گیر انداخت و تمام درها رو قفل کرد و غلقت الابواب و قالت هیت لک، از حضرت یوسف تقاضای فعل حرام کرد. حضرت یوسف دید گیر افتاده، تمام درها قفله، چیکار کرد؟ نگفت من گرفتارم حالا دیگه چشممو میبند، نه، هر کار از دستم برمیاد به مقتضای بندگیم انجام میدم. فرار کرد. جناب یوسف کجا فرار میکنی؟ تو که دیدی درا قفله، کجا فرار میکنی؟ حضرت یوسف میگه به من چه، من بندم، بندگی رو میکنم، خدا خداییشو بلده. فرار کرد، یکی یکی درا به روش باز شد. این قرآن دیگه، کی درا رو باز کرد؟ حضرت یوسف کلید داشت؟ کسی نشسته بود اونجا در رو براش باز بکنه؟ ما بیداریم اینا که نیست. خدا میگه من چهار تا قفل رو نتونم باز بکنم که خدا نیستم. قفلا مال شماست، مال من نیست. من اگر نخوام تو کلیدم داشته باشی نمیتونی در رو باز کنی، کلید تو قفل میشکنه، نمیتونی در رو باز کنی. و اگر بخوام کلیدم نداشته باشی قفل باز میشه، کمون که برای حضرت یوسف باز شد. عالم لشکر منه، مأمور به من هستن، ولله جنود السماوات والارض. همون قفل باز و بسته شدنش به مشیت من هست. نترس، تو با من معامله کن. چقدر این شعرهای پروین اعتصامی قشنگه. رودها از خود نه طغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. ما همه کاره عالمیم. اگر کسی یک جمله رو باور بکنه همه جا به خدا توکل میکنه. ان الله بالغ امره، خدا سوار کار دستش در نرفته. خدا به هر چی بخواد برسه میرسه، یه مقدار داره بالا پایینت میکنه که بندگی تا کجاست. حدود 40 سال پیش تو همین تهران خودمون یه تاجر متمول و به هر حال متدینی بود، آدم پولدار، چند تا معامله سنگین انجام داد، سرش کلا گذاشتن، طوری که بدهی خیلی زیادی بالا آورد. دیگه این سرمایهش کفاف بدهیشو نمیداد، ورشکست شد. طلبکارا دنبالش، اینم فراری. گاهی موقع نصف شب میومد خونه، خیلی از اوقاتم خونه نمیومد. میگفت وقتی میومدم خونه، احیانا اگر دری میزدن، در خونه رو میزدن، زنگ میزدن، 4 ستون بدن من میلرزید. من که نمیرفتم در رو باز بکنم، چون میدونستم احیانا بعضی از طلبکارا هستن برای آبروریزی اومدن. خانومم هم وقتی میرفت که احیانا مطمئن میشد کی اومده پشت در. یه وضع مستأصلی من داشتم. به چند تا از رفقا زنگ زدم، گفتم که من زمین خوردم، به هم کمک بدید. اینا هر کدوم یه بهانه‌ای آوردن و کمک ندادن. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخوای رفیق تو بشناسی تو 3 جا بشناس. حضرت فرمود لا تسم الرجل صدیقا حتی تختبره به ثلاث، تو سه جا بشناس. یکی تو عصبانیت، تو عصبانیت دیگه عقل کار نمیکنه، آدم خودشو میریزه بیرون. یکی تو مسافرت، حتی تو سافر معه، تو مسافرت هر چقدر آدم بخواد خیلی عذر بخوام فیلم بازی بکنه و ظاهر سازی بکنه، اونجا بالاخره یه خوشی و ناخوشی از خودشو میریزه بیرون. و سوم اند دینار و درهم، تو مسائل مالی همون کسی که تا دیروز بگفت من مخلصتم چاکرتم، اونجایی که تو نیاز مالی داری بهت نگاه هم نمیکنه. این تاجر میگه من به چند نفر از رفقا زنگ زدم گفتم کمک بدید، هر کدوم یه بهانه ای آوردن و نارفیق از آب در اومدن. به خانومم گفتم که خانوم من میخوام برم به زیارت کسی که تو عمرم براش گریه کردم، به زیارتش رفتم، تو مجالسش نشستم، میخوام ببینم به پاس این که بالاخره براش من تو عمرم یه گریه کردم، زیارتش رفتم، زیارتشو از دور کردم، الان به من کمک میده یا او هم مثل بعضی از این رفقا در میاد. خانومم گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. خانومم گفت با کدوم پول؟ پولی نیستش که. گفتم اونو دیگه شما آبروی رو بگذار به برادری خواهری چیزی زنگ بزن، یه پول رفت و برگشت مشهد رو برای من جور کن. ایشون هم همین کارو کرد، با اینکه خودش هم دوست داشت بیاد ولی فقط پول به اندازه رفت و برگشت من جور شد. من شب را افتادم با اتوبوس، یه لقمه نونم گذاشتم تو کیف به عنوان شام. صبح زود رسیدم مشهد اول وقت، رفتم حرم امام رضا علیه السلام. وقتی رفتم دل پوری داشتم، آدم محترم که آبروش اینجوری در خطر افتاده، میگه رفتم شروع کردم گریه کردم، انقدر درد و دل کردم گریه کردم، انقدر درد و دل کردم گریه کردم، دیدم سرم داره میترکه، اصلا نفهمیدم چند ساعت گذشت. به ساعت نگاه کردم دیدم نیم ساعت به ظهر. با خودم تصمیم گرفتم که بیام بیرون یه هوایی به سر و کلم بخوره، تو صحن یه تجدید وضوی کنم، نماز ظهر رو بخونم، برم بازار یه نون خالی به عنوان نهار بخرم و بعد برگردم زیارت ودا و بعد برم ترمینال مشهد برگردم تهران. با همین نیت از کنار ذریح اومدم، دستمو کردم تو جیبم که شماره کفشداری رو در بیارم، دیدم جیبمو زدن. همون مختصر پولی که خانومم جور کرده بود دیدم جیبمو زدن، خیلی عصبانی شدم. دو مرتبه برگشتم کنار ذریح امام رضا علیه السلام، تو دلم شروع کردم با تشر با امام رضا صحبت کردم. گفتم آقا دیدی جیب منو تو حرمت میزنن یا ندیدی؟ اگر ندیدی که اون اشراف امامتت کو که به همه جا اشراف داری، اگر دیدی چطور اجازه دادی تو حرمت جیب منو بزنن؟ شما که میدونی خانومم با چه وضعیتی این پولو جور کرد، چطور اجازه دادی تو حرمت جیب منو بزنن؟ اینجوری با امام رضا علیه السلام حرف زدم و اومدم بیرون. دیگه حال وضو گرفتن و نماز خوندن و اینا رو نداشتم. خدای چیکار بکنم؟ من که مثل این حرفه‌ای ها نیستم دم حرم بگن جیب منو زدن، یه پولی به من بدید برگردم شهرم. آدم آبرومند بود. میگه نمیدونستم چیکار باید بکنم. همینجوری که دستم تو جیبم بود، دستم خورد به یه سکه 5 تومانی. بود 40 سال پیش، خب بود دیگه. دستم خورد به یه سکه 5 تومانی. یه چیزی به ذهنم اومد که برم یه شماره‌ای بگیرم، توی یه شماره با جه تلفن عمومی شماره داخلی مشهد رو بگیرم، به یه کسی که زنگ خورد ورداشت بهش بگم آقا به من کمک بدید. اگر کمک کرد که کرد، اگر نکرد نه من او رو دیدم نه او منو دیده که خجالت بکشم. با همین نیت رفتم توی با جه تلفن یه شماره گرفتم، زنگ خورد، اون طرف برداشت گفت بفرمایید. گفتم آقا من زائر امام رضا هستم، جیبمو زدن، اگه میشه مردونگی بکن یه پول نهار و یه پول برگشت تهران رو به من بده. گفت شما الان کجا هستی؟ گفتم نمیدونم، توی باجه تلفن. گفت من گوشی دستمه، بپرس از کسانی که آبر هستن بپرس که کجا هستی. من سوال کردم، گفتم سر خیابون خسروی نو کنار فلک آب، گفتم اینجا هست. گفت مشخصاتت؟ گفتم لباسم اینجوریه، شلوارم اینجوریه، یه کیف دستم. گفت یه رو 20 دقیقه وایسا کنار، من ماشین میفرستم. من وایسادم یه کناری، حدود همین مقدارا گذشت دیدم یه ماشین مدل بالا اومد پیاده شد. گفت آقا شما زنگ زدی؟ گفتم بله. گفت بفرمایید بشین. فهمیدم این اونی نیست که باهاش حرف زدم تو تلفن، این راننده است. منو برد احمد آباد مشهد که اون موقع تقریبا بالا شهر مشهد بود. وارد یه خونه بزرگ شدیم، دیدم از پله ها یه نفر داره سریع میاد. تا من از ماشین پیاده شدم اومد منو بغلم کرد، بوسی، گفت آقا شما زائر امام رضا هستی، منم نوکر شما. میگه من بهتم زد اول بسم الله، نه من اینو میشناسم نه این منو میشناسه. اینجوری منو برد تو، شربت و چایی و شیرنی و پذیرایی و بعد سفره نهار، یه نهار مفصلی آورد. من تو دلم گفتم خدا بهت خیر بده، نهارمون که جور شد. اگر یه پول برگشت تهران رو به من بده دیگه مردونگی کرد. سفره رو جمع کردن، یه نوجوان 13-14 ساله، یه پسر 13-14 خیلی مؤدب اومد، سلام کرد، چایی تعارف کرد و ما چایی رو برداشتیم، خداحافظی کرد رفت. بعد این آقا به من گفتش خب حالا شما بگو مشکلت چیه؟ گفتم آقا واقعش این استش که من تاجر بودم، ورشکست شدم، اومدم یه توسلی به امام رضا علیه السلام داشته باشم، جیبمو زدن، سرتو درد میارم. ظاهرا حواله بود که من با شما آشنا بشم. گفت آقا چقدر بدهکاری، ورشکست شدی، چقدر بدهکاری؟ گفتم 200 میلیون تومان. 200 میلیون 40 سال پیش که تو بعضی از جاها با 1 میلیون تومان میشد خونه خرید، با 1 میلیون تومان. یعنی اگه بخوایم الان بگیم پول 200 تا خونه، پول 200 تا خونه. گفتم 200 میلیون تومان. گفت چقدر میخوای که دو مرتبه برگردی به تجارت؟ گفتم 70-80 میلیون تومان باشه دو مرتبه برمیگردم. دیدم دست چکشو در آورد، یه چیزی نوشت، پاره کرد به من داد. نگاه کردم دیدم 200 میلیون تومانه. برق از چشم پرید. گفتم آقا چیکار میکنی؟ دیدم دو مرتبه نوشت، پاره کرد به من داد. دیدم 80 میلیون تومانه. گفتم آقا ننویس، من ندارم اینا رو بهت بدم. گفت اون 200 میلیون تومان رو نمیخواد برگردونی، اون مال خودت. اون 80 میلیون تومان رو سرمایه زندگیت بکن. وقتی رسیدی به سوددهی، زمان میبره، وقتی رسیدی به سوددهی اون وقت یواش یواش پول منو بده. و تا اون موقع اگه من مردم یا تو مردی مدیون نیستی، خیالت راحت بشه. گفتم آقا برای چی این کارا رو میکنی؟ گفتی بچه رو دیدی چایی آورد؟ 2 سال قبل دیدم درد میکشه، هرچی دوا دکتر کردیم خوب نمیشه. بردمش پیش بهترین متخصصین مشهد، آزمایشاتی که انجام دادن به من گفتن که آقا ایشون تومور داره، تومور سرطانی داره و سلولا تکثیر شده. منو خیلی ترسوندن، من آوردمش تهران پیش فوق تخصصهای تهران. اینام باز آزمایش گرفتن، گفتن آقا واقعش اینجوریه، بچه رو خیلی اذیتش نکنیم، برانور نبرش. گفتم آقا من پول دارم، هر جای دنیا که بشه معالجش بکنید بگید من بچه رو میبرم. گفتن آقا فرقی نمیکنه، منتها بیمارستان کرامبل لندن تجهیزات خوبی داره، حالا اگه بخواید ببرید ببرید. من معطل نکردم، کارهای بچه رو انجام دادم، 2 نفری رفتیم بچه رو بردم. قرار شد 3 تا آزمایش روش انجام بدن که از این 3 تا آزمایش، این 3 تا آزمایش اگر هر 3 تا مثبت در می اومد یعنی هیچی، دست خالی باید برمیگشتم ایران. از اون 3 تا آزمایش 2 تاش مثبت در اومد، یکی دیگه فقط مونده بود که اگه اونم مثبت در می اومد تمام بود. یه پزشکی تو آزمایشگاه، من انگلیسی بلد بودم، اومد به من گفت آقا دعا بلدی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت برو دعا کن این آزمایش 3 منفی در بیاد، و الا اینم اگر مثبت در بیاد باید دست خالی برگردی کشورت. من دنیا رو سرم خراب شد، رفتم رو نیمکت حیات تو بیمارستان نشستم، اصلا ذهنم هنگ کرده بود، نمیدونستم چی کار بکنم. یه مرتبه یاد امام رضا علیه السلام افتادم، گفتم یا امام رضا من نه شیعه خوبی برات بودم، هیچی ادعا ندارم، نه محب خوبی، حتی ادعا هم نمی کنم محب خوبی برات بودم، اما همسایت که بودم، من مشهد زندگی میکنم، همسایت که بودم، تو رو به جان جوادت، اگر این آزمایش سوم بچه منفی در بیاد قسم میخورم برای یکی از زوارت سنگ تمام بگذارم. با امام رضا شروع کردم همینجوری توسل کردن و عشق ریختن، اصلا حواسم به اطراف نبود. یه مرتبه دیدم همون پزشکی که تو آزمایشگاه به من گفته بود برو دعا کن، با هیجان آمد و گفت آقا این 3 منفی در اومد و و قرار شد اون دو تا آزمایش قبلی رو هم تکرار کنن. اون دو تا قبلی رو هم تکرار کردن، اونا منفی در اومد. گفتن آقا بچه تو ببر سالمه. گفتم یه آمپولی، قرصی، کپسولی، یه چیزی. گفتن آدم سالم که قرص و کپسول نمیخواد، بچه سالمه، برد و ببر. من دلم محکم نبود، برگشتم مشهد، باز رفتم پیش همون پزشکایی که اول رفته بودم، آزمایشات لندن و آزمایشاتی که قبلا خودشون گرفته بودن اینا رو نگاه کردم، گفتن آقا اینا دو نفرن، این دومی سالمه، سالمه، هیچ چیش نیست. فهمیدم که بچه شفا پیدا کرده. از دو سال قبل دنبال اون زائری بودم که به امام رضا قول دادم براش سنگ تمام بگذارم. تا دیشب خواب دیدم امام رضا علیه السلام رو. حضرت فرمود یه زائر بدحال از تهران داره برای ما میاد. به خانومش گفته که من برم ببینم امام رضا هم مثل بعضی از این رفقا نارفیق حساب در میاد، یا اینکه الان که زمین خوردم کمکم میده. اگه میخوای به یکی از زوار ما برایش سنگ تمام بگذاری، برای این زائر بگذار. من دیشب از خواب بلند شدم و گفتم خدایا من که حرم نمیرم زائر ببینم، دفتر کارم هم که دور از حرم، زائر نمیبینم. تا اینکه امروز ظهر اومدم خونه برای نهار، دیدم تلفن زنگ خورد، وقتی برداشتم دیدم شما هستی. فهمیدم اون زائر حواله امام رضا شما هستی. حالا تو رو به جان امام رضا، اگر من برات کم گذاشتم بگو من برات جبران کنم. من به امام رضا قول دادم. این تاجر تهرانی میگه من بلند شدم بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم آقا چی کار مگه میخواستی بکنی؟ 200 میلیون تومان همینجوری دادی، 80 میلیون تومان دادی، دو مرتبه من برگردم به تجارت، سنگ تموم گذاشتی. به رانندش گفت آقا رو ببر گاراژ، ببر ترمینال، براش بلیت اتوبوس بگی برگرده. سوار ماشین شدم، وقتی تو خیابونای مشهد از دور گنبد و بارگاه امام رضا رو دیدم، گفتم الکریم ابن الکریم ابن الکریم. من تو حرم 4 قرون پولم رو زدن، خیال کردم شما نمیبینی. نفهمیدم پشت پرده شما داری برای من چی کار میکنی، نفهمیدم پشت پرده داری برای من چی کار میکنی. گفت همشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب، هست اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. تمام انبیا و اولیا تکیهشون با دست غیبی خدا و عالم غیب بود. برای همینم تو سخت‌ترین بن‌بستا آرامششون از دست میدادن، امیدشون از دست میدادن، استقامتشون از دست میدادن. تکیهشون با عالم غیب بود. ظاهر بحران بن‌بسته، اما تکیه به جای دیگری است. اون فرد یا ملتی که پشتوانش عالم غیب باشه شکست نداره. اون فرد یا ملتی که عقبش عالم غیب هسته شکست نداره.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آمین. رهبر مرد بر ضد بلاد خلقه، مرد بر آمریکا، مرد بر ریسیوس، مرد بر کافرین و کفار،
الان ما تو وضعیتی که هستیم شما همتون میدونید. اسرائیل عقبش و پشتوانش قدرت‌های بزرگه، تکیهش به اوناست، تکیهش به آمریکا و اروپا و قارون‌های منطقه است. اگه اونا پشتش نباشن اسرائیل یه هفته هم نمیتونه دوام بیاره، درسته؟ اسرائیل، خب همه میدونید شما، یه کشور معمولی نیست. اسرائیل قلعه خیبر غربه، اسرائیل بازوی نظام سلطه است. اسرائیل اینجور نیست که یه کشور معمولی باشه، یه پایگاه و پادگانی هست. 5-6 میلیون نفر صهیونیست رو توش ریختن، تو این منطقه غرب آسیا، منطقه ثروتمند، که منافع نظام سلطه رو حفظ بکنه. اگه این بازو قطع بشه نظام سلطه دچار فروپاشی شده. ادوات و تکیگاهش به ادوات و تجهیزات و به سامانه‌های راداری و پدافندیشه، اما تکیگاه ما تجهیزات ما نیست، تکیگاه ما پهباد و موشک ما نیست، در این حال که پیشرفته ترینش رو ما باید تولید بکنیم و جوانای ما و افراد خلاق و مبتکر ما همشون دست اندر کارن. بله، پیشرفته ترین سلاح‌ها رو ما باید تولید بکنیم، این وظیفه عقلی و دینی ماست. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اما تکیه ما به اینا نیست، تکیه ما به عالم غیبه، تکیه ما به بی‌نهایته، تکیه ما به اونجاست. بلله جنود السماوات والارض به فرسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها هست. وقتی ملتی تکیگاهش و عقبش عالم غیب و دست غیبی خدا هست، که این شکست نداره که. و همین هست که جنگ نابرابر و جنگ نامتقارن رو معنادار میکنه. ولی چه معناداری یک گروه کوچکی مثل حماس با مثلا گلایدر و با اسلحه های سبک با یک قدرت بزرگی که پشتوانه های اونچنانی داره در بیفته؟ چه معنا داره؟ چه معنا داره که مثل حزب الله و انصار الله در مقابل قدرت های بزرگ بیستن؟ اگر این عقبه رو نداشته باشن تو جنگ نامتقارن که دشمن سلاح داره، شما هم یه چیزی داری که اون نداره، شما یه چیزی داری که اون نداره. ما باید تمسکمون به همون باشه، همون چیزی که سید الشهدا علیه السلام بهمون یاد داد. امام حسین با 30,000 نفر در مقابلش بودن. بعضی از کسانی که محاسبات عادی و مادی داشتن به امام حسین نصیحت میکردن آقا جان نرو. مثل ابن عباس میگو آقا نرو. ولی سید الشهدا علیه السلام یه محاسبات دیگری رو داشت. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. یه محاسبات دیگری رو حضرت میدید. رفت کی پیروز شد؟ امام راحلمون و مردممون اول انقلاب در مقابل نظام طاغوت تا دندان مسلح ما چی داشتی؟ تو دفاع مقدس 8 سال چی داشتیم؟ جز این که چون عقبه و پشتوانه ما دست غیبی خدا بود، تو تمام این مراحل وعده خدا شامل حالمون شد و پیروز شدیم. تو این قضیه اخیر هم همین اتفاق خواهد افتاد. سید الشهدا علیه السلام، وجود نازنین امام حسین علیه السلام و تمام ائمه و تمام بندگان خاص خدا، الگوشون حضرت زهراست. تو جنگ نامتقارن حضرت زهرا سلام الله علیها نشون داد که به کجاها تکیه کنید تا بتونید پیروز باشید. تو جنگ نامتقارن جاهایی که دشمن نمیفهمه و نمیشناسه، اون نقطه قوتهای شماست. من فرصت نیست، فقط فهرست میکنم. 4 محور رو حضرت زهرا به ما یاد داد که تو جنگ نابرابر اون 4 محور رو شما تمسک بهش داشته باشید. 1، باور به عالم غیب و تکیه به دست غیبی خدا. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط با عالم غیب و ملکوت و جبروت عالم داشت. حضرت زهرا سلام الله علیها آنچنان عابده، زاهده، قانته، راکه، اینا همه القاب حضرت زهراست بودن که پیغمبر فرمود متا قامت فی محرابها، هر موقع زهرا تو محراب عبادت می ایستاد، زهر نورها لملائکت السما، نورش ملکوت عالم رو پر می کرد و ملائکه مبهوت می شدن. پروردگار عالم به این دختر 18-19 ساله، به این بانوی با عظمت افتخار میکرد، میفرمود یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیدت امایی قائمتن بین یدی ترتعد و فرائصها من خیفتی. نگاه کنید زهرا چجوری تو محراب تمام وجودش خشیت من رو گرفته. من نمیفهمم اینو، فقط نقل میکنم که نور حضرت زهرا، حتی امیرالمومنین که نور الله اعظمه، امیرالمومنین که ناآشنا نیست با این چیزا، حتی امیرالمومنین رو خیره میکرد، حتی امیرالمومنین رو خیره میکرد. آنقدر تو عبادت، تو ارتباط با غیب عالم آنقدر پیش رفت که قلب مطهرش شد آینه خدانما، که خدا فرمود اگر فاطمه غضب بکنه به کسی منم غضب میکنم، اگر فاطمه به کسی نسبت به کسی خوشنود و راضی باشه منم راضیم. الله اکبر. به خدا قسم هر موقع من به این روایت میرسم اصلا نمیفهمم یعنی چی. ببینید یه موقع بنده خودشو با خدا تنظیم میکنه که خدا هر جا راضی باشه منم راضیم، به هر چی غضب بکنه منم غضبناکم. یه بار بنده خودشو با خدا تنظیم میکنه، من دیگه زبانم نمیچرخه. اما یه بار هستش که خدا میگه اگه زهرا نسبت به کسی غضب بکنه من غضبناکم. خدا میگه اگه تو غضب بکنی من غضبناکم، اگر نسبت به کسی خوشنود باشی من خوشنودم. این مقام عصمت نیستا، این فوق مقام عصمته، این فوق مقام عصمت. این تو ارتباط حضرت زهرا با غیب و ملکوت عالم. برادر بزرگوار، ما تو جنگ همون کسایی بودیم که در این حال که میجنگیدیم اشک میریختیم، توسل داشتیم، نکنه خلوت ها و توسلات کم رنگ بشه. محور دومی که حضرت زهرا سلام الله علیها تو این جنگ نامتقارن بهش تمسک کردن، آگاه کردن مردم و آوردن مردم تو صحنه است، آوردن مردم تو میدانه. فرق بین اولیاء خدا و اولیاء شیطان همینه. اولیاء خدا میخوان مردم آگاه بشن، رشد بکنن و بیان تو میدان. اولیاء شیطان میخوان نفهمن مردم و بردگی بکنن فقط. فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون فقط میخواد اونا رو تحمیق بکنه، کوچیکشون بکنه، خارشون بکنه، نه رشدشون بده، که بردگی بکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها آگاهی میداد که مردم بیان تو میدون، وجدانها بیدار بشه. با خطبه‌هاش 3 یا 4 تا خطبه از زهرا داره که مفصل ترینش خطبه فدکی است، که ای کاش یه جایی میشد این خطبه حداقل ترجمه بشه، همسنگ با خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه. خطبه های از زهرا، گریه های حضرت زهرا وجدانها رو بیدار میکرد. گریه های حضرت زهرا اینجور نبود که مثلا فرض کنید نعوذ بالله فریاد بزنه، که اون وقت بعضی از مردم مدینه اومدن گفتن آقا، به امیرالمومنین گفتن آقا به زهرا بگید یا شب گریه کنه ما یا روز گریه کنه ما اذیت میشه. معصومه و ولیت الله آزار میخواد بده کسی رو، کسی رو اذیت میکنه. این معلومه که صدای حضرت زهرا آنچنان بلند نبود، تو گریه ها روشنگری میکرد، افشاگری میکرد. نشانش هم اینه که وقتی حضرت زهرا به امیرالمومنین گفت آقا اگه نمیذارن من تو خونه گریه کنم میرم تو بقی، دست امام حسن و امام حسین رو میگرفت تو قبرستان بقی که اون موقع حاشیه مدینه بود، زیر یه درخچه، سایه یه درخچه مینشست، اون درخچه رو قطع کردن. خب اینجا دیگه چی بود؟ امیرالمومنین یه سایبان درست کرد به نام بیت الاحزان که اونجا بشینه گریه کنه، اونو اومدن خراب کردن. که از زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام تو آفتاب مینشستن. این معلومه که گریه های از زهرا افشاگری بود، ظلم رو معرفی میکرد گریه هاش. 40 شبانه روز شبها با امیرالمومنین در خونه مهاجر و انصار میرفت، حالا مجروح بود اون موقع یا نه اینا به هر حال محل اختلاف، میرفت در خونه مهاجر و انصار و پیمان قدیر رو که پدر بزرگوارش روز قدیر گرفته بود یادآوری میکرد. و آخرین روشنگری حضرت زهرا و آگاه کردن مردم و بیدار کردن وجدانها وصیتش بود. وصیتش بود به این که پنهان غسل داده بشه، پنهان دفن بشه، که اون وقت طول تاریخ این سوال بمونه که پیغمبر یه دختر داشت، قبرش کجاست؟ چرا قبرش پنهانه؟ این اعتراض بود به زمانه خودش و کسانی که ظلم کردن. اینا آگاه کردن مردم بود که حق رو بفهمن کجاست. این دومین کار حضرت که روشنگری و آوردن مردم به صحنه. سومین محوری که حضرت زهرا سلام الله علیها تو این جنگ نامتقارن بهش تمسک کردن، تلاش دائم، جهاد دائم و استقامت مستمر بدون اینکه یک ذره از آرمانها کوتاه بیاد. یک ذره از آرمان‌ها کوتاه بیاد. این سومین محوره. اینو باید از حضرت زهرا یاد گرفت. تا آخر بر آرمانی که پدر بزرگوارش آمده بودن، کتاب و سنت رو آورده بودن، قرآن و اطرت رو آورده بودن، پایدار موند و اونا رو حفظ کرد. درود خدا بر اون مردمی که از آرمان‌های دینی و آرمان‌های انقلاب کوتاه نیان، نترسن. درود خدا بر اون کس، شماها که به حمدالله بودید سینتون سپر بود همه جا، درود خدا بر اون کسانی که فکر نکنن اگر قدرت‌های بزرگ اومدن، راه این که با قدرت‌های بزرگ آدم بخواد به هر حال مواجهه داشته باشه، راهش کوتاه اومدن و مذاکره کردن و سازش کردن. این سومین محوری بود که از زهرا سلام الله علیها به ما یاد دادن، که جهاد دائم و استقامت بر سر آرمان ها، کوتاه نیومدن. و آخرین چهارمین محور، شهادت طلبی و نترسیدن از مرگ. شهادت طلبی این نقطه قوتی هستش که جبهه حق باید داشته باشه تو جنگ نامتقارن. اونجایی که دشمن واهمه داره و ترس از کشته شدن داره، وقتی جبهه حق، وقتی جبهه مقاومت امروز ترسی از کشته شدن نداره و شهادت طلب هست، این همون چهارمین محور که از زهرا بهمون یاد دادن. تو جنگ نامتقارن این چهار محور رو اگر داشته باشیم، شک نکنید که پیروز میدان به اون پروردگار عالم و به فضل خداوند متعال جبهه مقاومت هستش. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها این کار عظیم رو انجام دادن و تو اون جنگ نامتقارن که تنها هم بود، در این حال که شهید شد خودش و بچهش، اما حق رو نشون داد به عالم، وجدانها رو بیدار کرد به مرور. و پیروز میدان امروز زهرای اطهر هست. نشانه پیروزی حضرت زهرا شماها هستید که اینجا نشستید. شماهایی که اینجا نشستید نشانه پیروزی حضرت زهرا هست که حق رو گم نکردید، هم قرآن رو دارید هم عترت رو دارید. امشب شب جمعه هست، من اجازه میخوام توسل رو یه تلفیق و تشبیهی از مدینه و کربلا قرار بدیم. شب جمعه سید الشهدا از طرفی و شام شهادت از زهرا سلام الله علیها از طرف دیگر هست. شما میدونید تو کربلا یه کوچولویی بود که زهرا کوچولوی کربلاست، که اسم اصلیش فاطمه صغیره است، ولو ما بهش میگیم رقیه. رقیه لقبش بود. اسم اصلیش که تو بعضی از منابع قدیمی تر اومده فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره هست. امام حسین علیه السلام از بس حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داشت، اسم دختراش رو معمولا فاطمه میگذاشت، کما که اسم پسراش رو علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره، عرض کردم لقبش رقیه بود. این همونی هستش که دم دروازه کوفه ظاهرا تو بغل حضرت زینب سلام الله علیها یا کنارش بود. حضرت زینب سرش به چشمش به سر مقدس سید الشهدا که بالای نی افتاد، فرمود ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوبا. برادرم میدونستم تو آخر شهید میشی. این رو از جدمون پیغمبر شنیده بودم. میدونستم خودم هم اسیر میشم. اینو از پدرم امیرالمومنین شب 21 رمضان قبل از شهادتش شنیده بودم، اما کسی به من نگفت سر تو بالا این نهی میره. اینو الان دارم میبینم. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوبا. یه مرتبه چشم حضرت زینب افتاد به این بچه، داره جان میده این طفلک. همه چی رو میفهمید ولی تو خودش میریخت. لحن حضرت زینب عوض شد. یا اخی فاطمه صغیرتا کلمها. برادرم اگه با من حرف نمیزنی، یا اخی فاطمه صغیرتا کلمها فان قلبها کاد ان یذوب. قلبش داره میسته، داره میمیره. این طفل معصوم، این همون کسی بود که با مادر بزرگش حضرت زهرا خیلی شباهت داشت. شبیه حضرت زهرا کتک خورد، سیلی خورد، تازیانه خورد. امام صادق بفرمایید که اون نانجیب آنچنان سیلی از روی پوشیه به گوش به صورت مادرمون زد. ثم لتمها فکأنی انظر الی قرط فی اذنها حین نقف من اللتم، که گوشواره در گوش مادرمون شکست. این دوتا با هم دیگه تو این جهت شبیه شدن. هر دوشون شبیه شدن که قبل از شهادت خواب پدر رو دیدن. هم حضرت زهرا آخرین روز مثل امروز خواب پدر بزرگوارش پیغمبر رو دید. پیغمبر اومد ملاتفت کرد، بغلش کرد. حضرت زهرا گله کرد که پدر جان بعد از شما از امتت چه ها دیدیم. بعد که از خواب بلند شدن، این خوابشون رو پیغمبر فرمود دخترم دیگه امشب مهمان منی، دیگه امشب مهمان منی. حضرت زهرا وقتی از خواب بلند شدن این خواب رو به امیرالمومنین گفتن، آقا شروع کرد یواش یواش گریه کردن که زهرا جان داری از رفتن خبر میدی؟ بعد که خواب رو نقل کرد، خود حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین گفت خانم جان شما دیگه چرا گریه میکنی؟ شما که از هم و غم دنیا راحت میشی. از زهرا فرمود ابکی لما تلقا بعدی، گریم به خاطر شماست، بعد از من شما تنها میشی، شما تنها میشی. هم حضرت زهرا این خواب رو قبل از شهادتش دید، هم تو خرابه شام رقیه بود که قبل از شهادت خواب پدر رو دید که امام حسین اومده بغلش کرده، ملاتفت باهاش کرد، گله کرد بابا جان ما رو زدن، عممون رو زدن، ما رو اذیتمون کرده، که امام حسین تسلی بهش داد. هر دوشون رو شبانه غسل دادن، وسط غسل هر دوشون غسالشون گریه کرد، هم وسط غسل حضرت زهرا مثل امشب، مثل نیمه شب امشب زمان غسل حضرت زهرا سلام الله علیها بود. بچه‌ها داشتن آروم آروم گریه میکرد. یه چیزی من عرض بکنم خدمتتون، خیلی خودم یادم میفته، خیلی دلم میسوزه. امیرالمومنین جلو چشم بچه‌های کوچیک داره مادر رو غسل میده، بچه‌ها نشستن دارن میبینن. آقا جان چقدر مظلوم بودی، کسی نبود این بچه‌ها رو بذاری پیشش، کسی نبود این بچه‌ها رو بذاری، باید پنهان غسل میداد دیگه. اینا آهسته آهسته میدیدن و گریه میکردن. یه مرتبه دیدن امیرالمومنین دست از غسل کشید، بلند بلند شروع کرد گریه کردن، فرمود الان دستم رسید به پهلوش. تو خرابه شام هم طفل معصوم رو وقتی غساله ای داشت غسل میداد، وسط غسل گفت بزرگتر این بچه کیه؟ از زینب فرمود چیه؟ گفت چرا پشت این بچه اینقدر کبود و سیاهه؟ این سیاهی ها و کبودی ها ماله چی؟ شباهت های متعددی داشتن، ولی تو یه چیز با هم تفاوت داشتن. ختم مصیبت هم تو یه چیز با هم تفاوت داشتن. همه تون شنیدید حضرت زهرا سلام الله علیها یه مرتبه به امیرالمومنین فرمود که علی جان اگر میشه اون پیراهن پدرم رو که زیر اون پیراهن غسل دادی پدرم رو، اونو به من بده، برو من بیار، خاطرات پدرمه. وقتی امیرالمومنین اون پیراهن رو به حضرت زهرا داد، رو صورتش گذاشت یاداوری خاطرات، انقدر گریه کرد که از حال رفت. امیرالمومنین اون پیراهن رو دیگه پنهان کرد، اما پیراهن پدر کجا و سر پدر کجا که تو خرابه شام سر رو دست رقیه دادن؟ این طفل معصوم انگار شوک شد، یه دختر بچه جلو چشمش باباشو بزنن میترسه، چه برسه که سر دستش بدن. این سر رو تو دستش گرفت، یه چند لحظه شروع کرد جملاتی گفتن، بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا رگای گردن تو بریدن؟ چرا محاسنت خونی شد؟ بعد خواست ببوسه باباش رو، صورتش رو برد جلو خواست ببوسه، وضعت فمها علا فمه شریف. یه مرتبه دیدن سر از دستش یه طرف افتاد و خودش یه طرف، بابا اومد دیگه راضی نشد بیشتر از این تو دنیا باشه. خدایا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، به آبروی امام حسین و بچه هاش قسمت بیدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.